ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. دولت مصر اعلام کرد در جریان درگیری‌های روز چهارشنبه بیش از 400 تن کشته شدند. وقوع چند رشته انفجار در بغداد دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. مجلس برای چهارمین روز متوالی کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی را ادامه داد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در جریان خشونت های روز چهارشنبه در مصر 421 نفر کشته و حدود 3000 نفر مجروح شدند. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان ناشی از خشونت های روز چهارشنبه را بیش از 2000 نفر اعلام کرده. درگیری های روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند تجمعات اعتراضی طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در دو میدان قاهره را برچینند. در پی وقوع چند رشته انفجار در بغداد، پایتخت عراق، در روز پنجشنبه دست کم 14 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها در ساعات اولیه روز پنجشنبه دست کم 4 مورد انفجار در مناطق مختلف بغداد از جمله دو محله شیعه نشین این شهر رخ داد. یکی از انفجارها هم در نزدیکی منطقه سبز بغداد که محدوده دیپلماتیک به شمار می رود به وقوع پیوسته است. در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز پنجشنبه به بررسی سوابق و طرح‌های 4 وزیر پیشنهادی دیگر پرداخت. 4 وزیر پیشنهادی که صبح امروز از برنامه‌های خود دفاع کردند عبارتند از محمد رضا نعمت‌زاده وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر میلی منفرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علی جنتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور. قرار است کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی امروز به پایان رسیده و رأی‌گیری درباره آنها در مجلس انجام شود و در همین رابطه همکارم بابک غفوری آذر اینجاست. آقای غفوری آذر، باز هم به استودیو خوش آمدید و برامون بگید از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
سلام خانم روانشاد و سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. بله، آقای جنتی هم از جمله وزرایی بود که امروز صبح بحث و بررسی درباره صلاحیت ایشون در مجلس برگزار شد. پیش از بررسی صلاحیت آقای جنتی همچنان صحبت‌ها درباره آقای میلی منفرد ادامه داشت و حتی الان هم که در واقع جلسه تمام شده در رسانه‌ها و وبسایت‌های مختلف بحث درباره گفته‌های ایشون ادامه داره. اظهاراتی که ایشون درباره حضورش در اون جلسه‌ای که با اساتید دانشگاه پس از سال 88 مطرح شد خیلی بحث برانگیز بود. می‌تونیم الان اون اظهارات رو بشنویم.
3 روز بعد از انتخابات حمله مجدداً متاسفانه بعد از فاجعه تلخ 18 تیر به کوی دانشگاه تهران حمله شد. صبح شنبه اساتید اومده بودن تو دانشگاه، دلنگران بودن، جمع شدن در مسجد، منم رفتم که خدای نکرده فاجعه دوباره 18 تیر تکرار نشه. کل این جلسه 2 ساعت طول کشید در مسجد. اسم این تحسنه. آیا در این فیلم من سخنرانی کردم؟ من صحبت کردم؟ من حرفی زدم؟ من موضع‌گیری کردم؟ جرم من فقط نشستن در این جمع بود، اون هم برای اینکه التهاب رو کم کنیم.
اما پس از آقای میلی منفرد صحبت درباره آقای جنتی وزیر ارشاد شروع شد. مخالفان اصلی آقای جنتی آقایان رسایی و قدوسی بودند، از دو نماینده شاخص جریان اصولگرا و جبهه پایداری. این دو نماینده به شدت علیه مواضع و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره اصلاحات و ریاست جمهوری آقای خاتمی حمله کردند و صحبت‌هایی داشتند، از جمله به نقش آقای مهاجرانی در دوره وزارت ایشون اشاره می‌کردن و می‌گفتن به نوعی برنامه‌های آقای جنتی یادآور دوران آقای مهاجرانی. بخش از مخالفت‌های آقای رسایی الان می‌تونیم بشنویم.
در دوره وزارت ارشاد ما رسید به جایی که مراجع قم وزیر ارشاد به قم راه نمی‌دادن. آقای جنتی نذار این اتفاق بیفته. تو همون دوره‌ها شعار توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد سر دادن. آقای جنتی همین روزنامه‌ها با همون وزارت ارشاد ازشون حمایت شد. بعد شما موضعتون رو مشخص و شفاف بگید.
آقای جنتی اما در پاسخ تلاش کرد که چندان وارد دوران وزارت آقای مهاجرانی و دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نشه و بیشتر بر لزوم ارائه چهره‌ای تازه از فرهنگ و هنر ایران با توجه به آنچه که اسلام رحمانی میخوند تاکید میکرد. آقای جنتی به صراحت هم گفتش که در دوره‌ای به سر میبریم که جمع زیادی از اهالی فرهنگ و هنر از دولت فاصله گرفتن و گفت که تلاش میکنه که این فاصله رو کم کنه، همچنین به ستایش نوعی از فرهنگ و هنر و هنرمندان ایرانی پرداخت.
هنر بهترین سفیر ما در جهان است. آیا از هنر فرشچیان و میرخانی و احسائی غرور آفرین تر پیدا می شود؟ افتخار بالاتر از تشویق یک ایرانی مسلمان در جهان هست. با کمک علمای آگاه و اهالی فرهنگ و هنر، سینماگران متعهد، اهالی موسیقی، اصحاب رسانه و هنرمندان هنرهای تجسمی می توان بسیاری از درهای بسته را گشود.
آقای جنتی بود که در پاسخ به مخالفان تلاش میکرد نظرات اونها رو نسبت به برنامه‌های خودش پیرامون حوزه فرهنگ و هنر در ایران جلب بکنه. پس از آقای جنتی هم که اظهارات آقای رحمانی فضلی نامزد پیشنهادی برای وزارت کشور رو داشتیم که بدون اینکه مخالفتی داشته باشه صرفا برنامه‌های خودش رو بیان کرد.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و ما رو در جریان چند و چون جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینش قرار داد، به ویژه وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محافل اقتصادی تهران با بی‌صبری در انتظار اعلام نام رئیس کل تازه بانک مرکزی هستند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به این موضوع پرداخته. من نخست از او میپرسد چرا با وجود اهمیت بانک مرکزی در زندگی اقتصادی کشور، نام سکاندار این نهاد بسیار مهم هنوز از سوی آقای روحانی اعلام نشده است. فریدون خاوند:
به نظر میرسه که حسن روحانی در نظر داره برگرده به دوره پیش از محمود احمدی نژاد، موقعی که تیم اقتصادی دولت سه قطب عمده داشت. قطب اول وزارت امور اقتصادی و دارایی که وزیر پیشنهادیش معرفی شده آقای طیب نیا که حکمش نیاز به رأی اعتماد مجلس داره. قطب دوم هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هست که در دوره آقای احمدی نژاد منحل شد، ولی همه شواهد نشون میده که قرار هست بازسازی بشه و مسئول بازسازی و سکانداری اون هم محول میشه به محمد باقر نوبخت. و اما قطب سوم دستگاه سیاستگذاری در دولت آقای روحانی بانک مرکزی خواهد بود که رئیس کل اون هنوز تعیین نشده. رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری منصوب میشه. مجمع عمومی بانک مرکزی مرکب هست از شخص رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا که به تایید هیئت وزیران رسیده باشه. تا وقتی تکلیف وزیران پیشنهادی در مجلس روشن نشه، تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی غیر ممکن هست و شاید آقای روحانی منتظر است اول تکلیف وزیراش در مجلس تعیین بشه.
خب پس با این پیش بینی شما باید همچنان صبر کرد برای اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام بشه نامش. اما این صاحب این پست باید چه ویژگی هایی داشته باشه آقای خاوند؟
وضعیت ایدئال اون هست که رئیس کل بانک مرکزی دو ویژگی عمده داشته باشه. اول اینکه هم اقتصاددان باشه و هم صاحب تجربه در عرصه بانکداری. ویژگی دومش این هست که باید برنامه‌اش هماهنگ باشه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وگرنه تیم اقتصادی دولت دوچار پراکندکاری میشه. وضعیت دوران آقای خاتمی تکرار میشه وقتی که اختلافای زیادی وجود داشت بین سکاندارهای این سه قطب و کار به کشمکش میکشید. احتمالا آقای روحانی میخواد این وضعیت تکرار نشه.
آقای خاوندر، خیلی از کشورهای جهان بانک مرکزی یک نهاد کاملا مستقل یعنی استقلال داره. آیا در ایران هم با روندی که پیش رو هست فکر میکنید که این امر قابل تحقق باشه؟
ایران هم اگر بخواد اقتصادش سامان بگیره باید زمانی از یک بانک مرکزی مستقل برخوردار بشه، بانکی که مجری اوامر دولت نباشه و اونقدر اسکناس در بازار نریزه که پول ملی از ارزش بیفته، وضعیتی که امروز ما در کشور شاهدش هستیم. با این حال این هدف در شرایط ایران فعلا نمیتونه تامین بشه، ولی میشه انتظار داشت که دست کم بخشی از اقتدار و اعتبار بانک مرکزی دوباره به اون برگرده تا پول ملی کشور از این هم که هست خارتر نشه.
محافل اقتصادی تهران در انتظار اعلام نام رئیس کل تازه بانک مرکزی هستند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ میداد. و ما همون گونه که در خبرها شنیدید، وزارت بهداشت مصر اعلام کرده در جریان خشونت‌های روز چهارشنبه در مصر 421 نفر کشته شدند و 3000 نفر هم مجروح شدند. 149 نفر دست کم غیر نظامی و 43 پلیس هم در میان کشته شدگان هستند. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین شماره کشته شدگان رو بیش از 2000 نفر اعلام کرده. مرتاد قاسمفر در گفتگو با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا، ابتدا از چشمانداز سیاسی در مصر پس از این وقایع پرسیده.
اتفاقی که دیروز در مصر افتاده فاجعه واقعا عصبناکیه برای مصر، برای آینده مصر و برای تمام کسایی که سعی دارن میکنن مصر رو به طرف یک سیستم آزاد و دموکراتیک ببرن. اگر شما امروز به خاورمیانه نگاه بکنید میبینید که اسد بعد از 2 سال جنگ داخلی هنوز در قدرت باقی مانده و امروز هم ارتش مصر به عنوان پرقدرت‌ترین نیروی مصر وارد صحنه سیاسی شده. نکته مهم اینه که به نظر میرسه بهار عرب که در سال 2011 از تونس شروع شد به لیبیا و مصر و بحرین و سوریه رفت، امروز تبدیل شده به پاییز عرب. از اونجایی که نیروهایی که مخالف دموکراتیک هستند به نظر میرسه دارن دست رو بالا رو میارن.
خب با توجه به اینکه اخوان المسلمین اعلام کرد که 2600 کشته در اتفاقات روز چهارشنبه اتفاق افتاده و از طرفی دولت اعلام کرده که 149 غیر نظامی و 43 پلیس کشته شدند در اتفاق روز چهارشنبه، آیا الان مصر به یک وضعیت غیر قابل بازگشتی رسیده از بابت استقرار دموکراسی؟
امروز جامعه دو قطبی مصر طوری شده که اگر اخوان المسلمین که طرفدارهای زیادی داره و در یک انتخابات دموکراتیک پیروز شد 1.5 سال قبل، اگر اخوان المسلمین حاضر نشه با ارتش آشتی بکنه و اگر ارتش حاضر نشه با اخوان المسلمین آشتی بکنه، دوران خیلی بدی رو من برای مصر پیشگویی میکنم.
الان با توجه به این وقایع و این اتفاقاتی که افتاده و محکومیت بین‌المللی وضعیت مصر، آیا در درون مصر ارتش حمایت مردم رو هم از دست خواهد داد؟ حمایت کسانی که مخالف مرسی بودن رو حتی آیا میتونه همچنان داشته باشه؟
خب کسایی که مخالف این کودتا بودن که مخالفت خودشون رو ادامه خواهند داد و تعدادشون هم شاید بیشتر بشه، و اینکه آیا دیگران که طرفداری از این کودتا کردن چه اتفاقی براش به اونها خواهد افتاد، به نظر من پیشگویی کردن براش خیلی مشکله. ولی در هر صورت به نظر من امروز ارتش مصر محبوبیتی که داره از 3 هفته قبل 4 هفته قبل خیلی کمتر شده، و علل خصوص زمانی که تعداد کشته ها معلوم بشه، حالا من نمیدونم که آیا 2500 نفری که اخوان میگن حقیقت داره یا نه، یا اینکه 150 نفری که دولت میگه. من در گزارش‌های خبرنگاری‌های آمریکا خوندم که میگن یه چیزی بین 250 تا 500 نفره، ولی در حقیقت مهم نیست که تعداد چقدره. ما میدونیم که تعداد زیادی کشته شدن و این باعث اون خواهد شد که حقانیت این حکومت ارتشی مقداری کم بشه و تنش‌هایی که در داخل مصر زیادتر و زیادتر بشه. روز خوبی برای مصر و آینده مصر نبود.
با دیدگاه محسن میلانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می داد. و با این گزارش و گفتگو به پایان این بخش خبری می رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.